بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، صفحه 245.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. ولعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. مسئلتون عذرخواهی میکنم، اقولو یشکل الحکم بالجواز فی کثیر من هذه الموارد لثبوت الغرر غالبا مع جهل ازرع الصوب و عدد قطیع الغنم. خاطر مبارکتون باشه، ما در این مسئلهی که در جلسه گذشته شروع کردیم، ابتداءً یه نقل قولی داشتیم از علما. بعضی مثل صاحب شرایع در صوب و عرض گفتن مع المشاهده بیعش جائزه، ولو این صوب اندازش معلوم نباشه، ولو این زمین اندازش معلوم نباشه، معامله صحیحه. گرچه ایشون حکم کرد به این که احوت عرض کنم اندازه‌گیری کردن در صوب و عرض است. بعضی ها مثل مرحوم علامه در تذکره تعبیرشون این بود، می گفتن اگر اون کالا مختلف الاجزاء باشه، مختلف الاجزاء باشه، عرض کنم خدمت شما قیمی باشه به تعبیر بعضیا، مثل برنج و گندم نباشه که اجزایش یکیه، مثل مایعات مثلا فرض کنید روغن و شیر نباشه که اجزایش یکیه، مثل گوسفند، مثل زمین، مثل خونه، مثل صوب، اینها اجزایش مختلفه. ایشون فرمود تو این موارد اجماعاً بی مع المشاهده صحیح. تصریح هم که در مورد گله گوسفندان گفت عددش هم لازم نیست بدونه، همین مقدار که گله رو یه بار کی بفروشه بدونه عرض کنم دانستن عددش، این کفایت میکنه مع المشاهده. این گزارشی بود که جناب شیخ انصاری از فقها در جلسه گذشته مطرح فرمود. و اما فرمایش خود شیخ انصاری، شیخ انصاری دوستان لااقل به صورت موجبه جزئیه به بعضی از مصادیقی که علما در جلسه گذشته نقل کردند و بیان فرمودند، به بعضی از اونها اشکال داره. میگه تو بعضی از این موارد واقعا حکم کردن به جواز بی به صرف مشاهده مشکله. چرا؟ مثلا فرض بکنید اگر یک کسی پارچه رو بفروشه بدون اینکه متراج پارچه معلوم باشه، شون میفهمد خب این قراره، بدون اینکه متراجش معلوم باشه این قراره. یا گله گوسفند رو که تحریر میفرمود بدون اینکه تعداد گوسفندان رو بداند، خب این معامله معامله قراری است، خطر توش، جهل توش. چطور ما حکم به جواز بی در این موارد بکنیم با اینکه صدق قرار میکنه و نه نبی ان بی القرار؟ چطور شما حکم میکنید به اینکه این معامله معامله صحیح است؟ بالاخره مالیت گوسفندان به تعداد تفاوت میکنه یا نمیکنه؟ یه وقت شما میگید تعدادش مهم نیست تو مالیتش، اثر نمیگذاره تو مالیتش، خب اون یه حرفی، اما واقعیت این است که تعداد گوسفندان در مالیت این گله گوسفند اثر داره. خب اگر تو مالیت اثر داره، چه فرقی است بین جهل به مقدار در مکیل و موزون و معدود و جهل به تعداد در ما نحنفی تو عدد گوسفندان؟ همین جور که تو مکیل و موزون و معدود اگر شما کیل و وزن و عدد را ندانی جهل داشته باشی قراره، در ما نحنفی هم اگر تعداد گوسفندان گله معلوم نباشه چیه؟ قراره. اگر مقدار ذراع و متراج اون پارچه معلوم نباشه این قراره، اگر مقدار متراج اون زمین معلوم نباشه این قراره. خب اگر قراره چرا شما حکم میکنید به این که این بی صحیح هست و بی بطلان نداره؟ بله، یه وقت هست یه عرفی وجود داره در مثل تاقه پارچه. شما الان اگر فرض بکنید عرض کنم 4 تا 5 تا طلبه توی یه خونه زندگی میکنن، پدر است و 3 تا 4 تا طلبه، همه به تترون سفید خیلی احتیاج دارن. مثلا طرف میره یه تاقه تترون میخره، اما همه میدونن یه تاقه مثلا فرض کنید تترون 50 ذراعه. یعنی یه عرفی داره کارخونه که این تاقه ها رو درست میکنه، 50 ذرا میاد این رو بسته‌بندی میکنه. خب اینجا دیگه لازم نیست جلوی شما مترش بکنه. اگر متعارفی وجود داره و بر اساس اون متعارف شما معامله کنید این اشکال نداره. این مثل این میمونه که خود بایه به شما چه کار کنه؟ خبر بده. جلو چشتون متر نمیکنه اما خبر میده بهتون. خب اینجا هم یک متعارفی وجود داره که اون متعارف به ما خبر میده که این متراجش چقدره. اما دوستان بزرگوار، این معناش کفایت مشاهده نیستا. این معناش این است که شما به متراج پارچه رسیدی اما از یک طریق خاص. جلو چشت متراجش رو معلوم نکرده، ذراعش رو معلوم نکرده، بلکه یه عرفی وجود داره بر اساس اون عرف عرض کنم خدمت شما این معامله رو انجام داده. حالا اگر یه کسی سوال بکنه که چه ثمره ای وجود داره بین این که ما بگیم مشاهده در مثل این مواردی که متعارف وجود داره در مثل تاقه های پارچه، بگیم مشاهده کافیست، یا این که بگیم نه چون عرض کنم چون این متعارفی وجود داره به این صحیحه، این تفاوت و ثمرش کجا خودشو نشون میده؟ جناب شیخ انصاری میفرماد خب واضحه که این ثمره داره، ثمرش در ثبوت خیاره. اگر شما بگید مشاهده کافیست، بعدن معلوم شد این به جای 50 ذرا چقدر داره؟ 40 ذرا داره. شما بر اساس مشاهده خریدی دیگه، بر اساس اون 50 ذرا که نخریدی. اگر معلوم شد این 40 ذرا داره، خیار ثابته یا خیار ثابت نیست؟ خیار ثابت نیست، چون به مشاهده خریدی. الان هم 40 ذرا داره، مشکلی هم نداره. مگر مثلا نقص رو یه کسی بگه عیب محسوب میشه، یا مثلا فرض کنید یه چیزی رو شرط کرده باشه طرف، ولی لولا شرط و لولا عیب و امثال اینها به خودی خود اینجا عرض کنم خیاری وجود نداره، برخلاف صورتی که یک متعارفی وجود داشته باشه و شما بر اساس اون متعارف معامله کنید. یعنی به همه به هر کی بگید میگه تاقه 50 ذراعه، اما شما تاقه رو برداشتی بردی 40 ذرا بود. خب اینجا میتونی پس بیاری بگی آقا من بر اساس تاقه 50 ذرایی معامله کردم، نه بر اساس تاقهی که 10 ذراش کم باشه. لذا چون مبتنیه بر اون متعارف شما معامله کردی، اینجا خیار وجود دارد. پس فرق میکنه که شما بی رو به مشاهده معامله کنی یا بر اساس اون متعارف معامله بکنی. پایان مسئله دوستان یه نکته ای هم ایشون میفرماید، اون را عرض میکنم براتون. نگاه کنید عبارت رو. اقولو یشکل الحکم بالجواز فی کثیر من هذه الموارد. ایشون 3 تا عبارت از شرایع تذکره و تحریر نقل کرد، میگه تو مثال هایی که اینا زدن تو بسیاریش حکم به جواز مشکله که بگیم بی به مشاهده کفایت میکنه. لثبوت الغرر غالبا، چون غالبا تو این موارد غرر حاصل میشه. مع جهل از رو الصوب، اگر از رو الصوب ذراع، دوستان حالا به امروزه ما میگیم متراج، ذراع از آرنج است تا نوک انگشتان یک عرض کنم وسیله اندازه‌گیری بوده، یک محال مثلا 45 سان، 50 سان، یه اندازه‌ای بوده در زمان خودش عرض کنم، مثل متراج امروزی که یک اندازه ایست توی مثل پارچه و امثال اینها، با جهل از رو صوب غالبا قرار حاصله. البته دوستان دیروز بهتون عرض کردم صوب ما 2 جور داریم، یه وقت ثوبی داریم که دوخته شده است. ممکنه یه کسی بگه تو ثوب دوخته شده جهل به عذر، بگید جهل به عذر قرار نیست. طرف یه پیرن میخواد اندازه خودش میپوشه، اندازش میبره، حالا جهل به عذر هم داشته باشه چه اهمیتی براش داره؟ این که متراژ این پارچه دوخته شده چقدره، الان شما تو بازار میخوای بری عرض کنم عبا بخری، قبا بخری، کاپشن بخری، شلوار بخری، مقدار پارچش برات مهمه؟ مهم نیست که، اندازه شما باشه کافیه برات، این قرار نیست. اما بخوای بری پارچه بخری چی؟ اندازش مهمه. این مثالی که ایشون زده اگر ثوب دوخته نشده باشه، پارچه باشه، مثال خوبیه، اما تو ثوب دوخته شده جای مناقشه وجود داره. علی ای حال میگه لثبوت الغرر غالبا مع جهل از رو ثوب و عدد قطیع الغنم. اگه شما یه گله گوسفند بخرید 200 تا گوسفند داشته باشی یا 250 تا، خب فرق میکنه قیمتش، واقعا قراری میشه معامله اگر کسی ندونه چقدر خطر توشه. آدم نمیدونه به هوای این که 250 تا است بعد میبینه 200 تا است، خب این خطره دیگه، این معامله قراره. ولی اعتماد فی عددها علی ما یحصل تخمینا بالمشاهده عین المجازفه. خب دوستان بزرگوار، یه کسی نگه آقا من نگاه به پارچه میکنم اجمالا متوجه میشم، نگاه به گله گوسفند میکنم اجمالا، خب ایشون میگه این که عین مجازفه و تخمینه دیگه. مجازفه یعنی تخمین. یادتون باشه سابقا هم داشتیم که حضرت فرمود لا یصلح بیع المجازفه یا لا یصح بیع المجازفه، خب این عین مجازفه است. اگر کسی به تخمین و نگاه کردن بخواد یه حدسی بزنه، این معامله صحیح نیست. و بالجمله خلاصه دوستان، فاذا فرضنا ان مقدار مالیت الغنم قلتن و کسرتن یعلم بالعدد، که این فرض فرض واقعی است، واقعا هم همین جوره. اگر ما فرض کردیم که این فرض مطابق واقع هم هست که مقدار مالیت غنم پایین بالاش کم و زیاد مالیتش یعلم بالعدد، بالاخره تعداد گوسفندا 200 تا باشه تا 250 تا قیمتش انصافا فرق میکنه. این مال حالا هم نیست، همیشه فرق میکرده، بالاخره عدد فرق میکنه. فلا فرق بین الجهل بالعدد فی قطیع الغنم و بین الجهل بالمقدار فی المکیل والموزون والمعدود. یعنی جهل به مقدار در مکیل و موزون و معدود چطور توی قیمت اثر داره قلتن و کسرتن، و لذا بی باطل است و قراری است. در ما نحن فی هم همین جوره، تو قطیع غنم هم مالیتش متفاوته، لذا فرق میکنه و باید تعدادش معلوم باشه. و کزل حکم فی عدد الازرع، و همچنین است حکم در تعداد ازرع، یعنی مقدار زراع پارچه مثلا و تاقه ها، تعداد تاقه ها مثلا. فل کرابیس، کرابیس دوستان جمع کرباس، جمع کرباس یا کرباسه، یه نوع پارچه است دیگه کرباس، که حالا ما به فتح کاف میگیم توی فارسی، اما لغت میگه کرباس یا کرباسه. ول جربان، جربان دوستان جمع جریبه، جریب یه واحد اندازگیریه، بگید زمینه. الان هم جریب میگن آقا یا نه؟ جریب چقدره؟ هزار متر. ببینید لغت جریب رو مجمع البحرین اینجوری معنا میکنه، میگه جریب عرض کنم قدر الجریب من الارض به 60 ذراع فی 60، 60 ذراع ضرب در 60 ذراع. اگر شما یه ذراع رو نیم متر در نظر بگیرید، 60 ذراع میشه 30 متر، 30 ضرب در 30 میشه 900 متر. حالا اگر 55 سانت در نظر بگیرید، همین حرف که آقا میگه در میاد، تقریبا میشه 1000 متر. ها یه جریب زمین یه مقدار مشخصیه. خب اگر جربان یعنی جریب ها فی کثیر من الاراض المقدر عادتا بالجریب، یعنی حکم در عدد جربان در بسیاری از زمین هایی که مقدر باشه عادتا بالجریب ها. آخه ببینید زمین ها فرق میکنه، بعضی از زمین ها اینجوری نیست، یعنی کم ارزشه، مهم نیست چند جریبه. تو بعضی از روایات داره بعضی ها یه سنگ ور میداشتن میذاشتن لای یه کشی یه چیزی، یا یه تیری روی کمان میگذاشتن اینو پرد میکردن، میگفتن تو هر جا رسید زمین مال تو، اینقدر به من بده، این تیر تا هر جا رسید یا سنگ تا هر جا پرد شد. زمین خو ارزش نداشته که ها، به قوم نگاه نکنید زمین مثل نمیدونم 3 میلیون 4 میلیون 5 میلیون ها، اون زمینای توی بیابون و توی عرض کنم دهات و اینا ارزش نداشته، اما یه وقت زمین ارزش داره، 10 جریب باشه با 11 جریب باشه فرق، اینا میشه اراضی که المقدر عادتا بالجریب، تو اینها جریبش برای ما مهمه و اگر جریبش معلوم نباشه، متراجش معلوم نباشه، کمکم کنید، معامله میشه معامله قراری و ایشون میگه بی باطله. نعم این نعم استدراکه، نعم ربما یتفق و تعارف و عدد خاص، یه وقتایی یک تعارف عدد خاص فی ازرع بعض طاقات الکرابیست اتفاق میفته، یعنی شما بازار که میری تترون که میخوای بخری میگه طاقش آقا 50 زراعه، کارخونه اصلا 50 زراعی میده بیرون، این متعارفی وجود داره، لکن الاعتماد علی هذا، اعتماد بر این 50 زراعی که عرف میگه، من حیث کونه طریقا الی عدد الازرع نظیر اخبار بایه، این نظیر اخبار بایه، تو مکیل و موزون هم اگر بایه چه کار کنه؟ اخبار بکنه، کافیه دیگه، اینم یه نوع اخباره، مثل اخبار میمونه، ولیس هذا معنا کفایت المشاهده، این معناش عرض کنم کفایت مشاهده نیست که این آقایون فرمودن مشاهده کافیه، آقا ثمرم داره شما بگید مشاهده کافیه یا بگید بر اساس مثلا اون متعارف از رو طاقات ما معامله کنیم؟ میگه بله، و تظهر الثمره، آقایون ثمره، ثمره بین چی و چیه؟ ثمره بین این که بگیم مشاهده کافیه یا نه بگیم بر اساس متعارفه در این طاقه ما معامله کردیم، بین این دوتا ثمره چیه؟ میگه و تظهر الثمره فی ثبوت الخیار، تو ثبوت خیار ثمره داره، از علا تقدیر کفایت المشاهده، اگر شما این طاقه پارچه رو خریدیم بر اساس کفایت مشاهده، خب لا یثبت خیار مع تبین قلت الازرو، اگر قلت از را یعنی 50 زرا 40 زرا بود، اینجا دیگه شما خیار نداری، به نسب الا ما حصلت تخمین به این من المشاهده، یعنی شما تخمین زدی که مثلا 50 زرا داشته باشه، رفتی خونه دیدی 40 زراه، شما اینجا خیار نداری، چون بر اساس چی خریدی؟ بر اساس مشاهده خریدی، الا اذا کان النقص عیبا، مگر اینکه نقص متراج و زراها عیب محسوب بشه، که اگر عیب محسوب بشه خب بر اساس خیار عیب و ادله خاص و روایاتی که تو خیار عیب داریم خیار عیب میاد ها، اوشترت عددن خاصن من حیث زرا طولن و عرضن، یا طرف شرط کرده باشه بر اساس شرط بخواد، و اگر شرطی در کار نباشه این عیب محسوب نشه خیار نداره، برخلاف دوستان بگو صورتی که شما به متعارف معامله کنیم، اگر متعارف بازار دوستان این است که این تاق 50 زراع داشته باشه و همم اینو میدونن و شما اومدی یه تاق خریدی بردی خونه دیدی 40 زراعه، با مشاهده معامله نکردی یا بر اساس چی معامله کردی؟ متعارف، اگر اینجور شد خیار داری، عیبم که نباشه خیار داری، شرطم که نکرده باشی باز خیار داری، چرا؟ چون خود این متعارف معناش مثل این میمونه که فروشنده به شما گفته آقا این تاقه 50 زراعه، این اون میمونه که اگر خلافش در اومد طرف خیار داره. خب یه نکته باقی موند، این آخر کاری اینو عرض بکنم دیگه سوال جواب بدم که این بحث تمام بشه. دوستان بزرگوار خوب عرضم رو دقت کنید، خوب عرضم رو دقت کنید، ما سابقا در بحث مکیل و موزون صفحه 214 اول صفحه 214 اونجا عرض کردیم ملاک قرار شخصی نیست اما جناب شیخ انصاری در ما نهنفی تو مثل صوب، تو مثل قنم، تو مثل ارز، ایشون گفته ملاک و میزان دفع قرار شخصی است، یعنی اگر قرار شخصی باشه معامله باطله، قرار شخصی نباشه بی صحیحه. اگر قرار شخصی نبود بی صحیحه و اگر قرار شخصی بود بی باطله. یعنی ملاک رو قرار شخصی قرار داده. به آقای شیخ انصاری میگیم که ما که یادمون انشاءالله نرفته، صفحه 214 شما خودتون فرمودید که ملاک قرار شخصی نیست. چرا اونجا فرمودید ملاک قرار شخصی نیست اما اینجا میفرمایید ملاک قرار شخصیه؟ چه فرقیه بین اینجا و اونجا؟ ایشون میفرماد اونجا که ما گفتیم ملاک قرار شخصی نیست در مکیل و موزون، علتش این بود که ما در مکیل و موزون دوستان روایت خاص داریم بر لزوم کیل و وزن. روایت داریم که مکیل باید وزن کیل بشه، موزون باید وزن بشه، روایتش هم خوندیم ها. اطلاق اون روایات و نصوص چی میگفت به ما؟ میگفت کیل در مکیل، وزن در موزون لازم است. چه قرار شخصی؟ بگو باشه چه نباشه. چون هر وقت مکیل باشه کیلش نکنی قرار نوعی هست، هر وقت موزون باشه شما وزنش نکنی بگو قرار نوعی هست، ولو تو شخص معامله قراری وجود نداشته باشه. اطلاقش به ما میگفت مکیل کیل میخواد، موزون وزن میخواد، ولو قرار شخصی نباشد. اون روایاتو داشتیم اونجا در مکیل و موزون. اما در ما نهنفی نسبت به صوب و عرض و قنم و اینها یه همچی روایتی که بخوایم اطلاق گیری کنیم نداریم ها؟ در ما نهنفی نسبت به تقدیر مثل صوب و قنم و امثال اینها روایت نداریم تا حکم رو منوط به اون تقدیر بکنیم ولو قرار شخصی نباشه. لذا اینجا رو شما قیاس با اونجا نکنید. نگاه کنید دو خط رو و بالجمله فالمعیار هنا. آقایون هنا یعنی کجا؟ یعنی تو بحث مثل صوب و قنم و عرض برخلاف مکیل و موزونی که سابقا گفتیم ها؟ معیار در ما نهنفی چیه؟ دفع الغرر شخصی. معیار دفع قرار شخصی یعنی چی؟ یعنی قرار شخصی باشه باطله، نباشه باطل نیست. ها؟ خب این از دوستان در واقع میخواد چی رو پاسخ بده؟ این سوال رو که چرا شما تو مکیل و موزون گفتی قرار شخصی ملاک نیست، قرار نوعی ملاکه، مکیل و موزون باید کیل و وزن بشن ولو قرار شخصی نباشد، چرا اونجا این حرف رو زدی؟ میگه از لم یرد هنا نسون به تقدیر، چون وارد نشده است در اینجا یعنی در ما نهنفی مثل صوب و عرض و غنم و امثال اینها روایتی به تقدیر ما نداریم، یه روایتی که بگه اینا حتما باید اندازه گیری بشه. لیحتمل اناتت الحکم به اون تقدیر، تا ما احتمال بدیم اناته حکم به جواز و عدم جواز بی رو به اون تقدیر بر اساس اون روایت نداریم. یه همچیزی ولو لم یکن قرارون که منوط باشه حکم ولو قرار شخصی نباشد. گرچه قرار شخصی نباشه بگیم بی باطله، ما یه همچی روایتی نداریم. کم از تظهرناه و فل مکیل ول موزون، اونچنان که استظهار کردیم منات نبودن قرار شخصی رو. استظهرناه و اون ضمیر مفعولی رو بزنید به منات نبودن قرار شخصی، اونچنان که استظهار کردیم منات نبودن قرار شخصی رو در مکیل و موزون. اینجا ما نمیتونیم اون استظهار رو بکنیم، میگیم منات همون قرار شخصی است بر اساس نهن نبی عن بیع قرار. ففهمم دوستان گرچه بعضیا اشاره به اشکالاتی گرفتن اما به نظر ما اشاره به دقت. عمدت المطالب رو ببینید، ایصال الطالب رو هم ببینید، اشکالات رو به نظر میرسه اشکالات واردی بر اساس مبنای خود شیخ نیست. دقت میکنید؟ ببینید گاهی این ففهم و فتعمل رو آقایون وقتی معنا میکنن بر اساس مبنای خودشون معنا میکنن. خب ما ففهم و فتعمل رو باید بر اساس حرف شیخ معنا کنیم، یعنی شیخ اشاره به اشکال میداند یا نمیداند به ذهن ما میرسه اینجا اشاره به دقت است و اشاره به اشکال نیست.
یکی هم اصالتا مشاهد است که مرحوم علامه تذکره هدایت مجردن بر این مشاهده اصالتا. حالا اگر مشاهده اصالتا واقع بشه یعنی منوط به هیچ چیز نیست، نه تخمینه نه هیچ. وقتی چه منوط به اونها نیست دیگه خیالی هم برش ثابت، پس نقصی هم اگر وارد بشه
خیال نداره.
من نطفه نقص که به مرحوم میگن چه الا اینکه نقص وارد بشه خیار براش هست؟
نه، الا اینکه نقص عیب باشه، الا اذا کان هرچی. ببینم اون ادله خاص داره. شما یه جنسی رو گرفتی از من بردی خونه، دیدی معیوبه، هر چیزی که اسمش عیبه. روایت خاص داریم، ادله خیار عیب رو بخونید، روایت داریم که اگر جنس رو شما بردی خونه دیدی معیوبه، خیار عیب داری. الا اذا کان نقص عیبن، اون ادله عیب بیاد بر اساس اون خیار است، ولی اگر عیب محسوب نشه نه.
مشاهده
میکنه، اگر عیب باشه اون ادله میگیرتش، درسته مشاهده کرده، اما فرضمون این است که اصالت و سلامه میگه جنس باید سالم باشه و این معیوب. بگید آقا.
در نقل موضوع روایتی آورد و گفت از این روایات ما منات برداشت میکنیم. منات چیه؟ حکمتش این بود که صد باب قرار پیش نیاد تو بین نو، صد باب قرار بشه در بین نو. خب وقتی که این ملاک ما برداشتیم، ملاک هم اینجا سرایت بگیم. اینجا هم
برای که روایت
نداریم در باب
عرض و صبح، اون ملاک مال مکیل و موزون بود، چرا شما به جای دیگه سرعتش بدید؟
مناطش هست، مناط اینه که نزا در بین مردم نباشه. وقتی اینجا نزا در بین
میدونم
مردم
اون حرف رو وقتی تو مکیل و موزون زد شما بخواید
در معاملات بود دیگه، اون حرف در معاملات بود، در معاملات بین مردم نزا پیش نیاد.
حالا قبول.
معاملات هم از اینکه مکیل و موزون باشه یا فروش صبح و عرض و قیمیات باشه.
ببینید اگر شما یه همچی برداشت، شیخ که همچی برداشتی نکرد، ببینید دقت کنید عرضم رو، سوال کردید بذارید جواب بدم تمام بشه، تو حرفم نپرید. ببینید اگر یه کسی از اون روایات برداشتش این باشه، برداشتش این باشه که شما تو هر چیزی باید جلوی اون نزاهای بعدی رو بگیری و اگر نگیری از ابتدا بیعت باطله، شیخ کی همچی استفاده ای نکرد که. شیخ چی گفت؟ اول صفحه 214 رو بیارید، اونجا چی گفت؟ ایشون گفت تو مکیل و موزون شارع مقدس گفته باید کیل بشه، باید وزن بشه. چقدر اطلاق روایات هم میگه چه قرار شخصی باشد چه نباشد، یعنی حتی اگر قرار شخصی نباشه این روایت میگه کیل و وزن لازمه. این تو مکیل و موزون ایشون گفت به جهت این که قرار نوعی وجود داره ولو قرار شخصی هم نباشه، به جهت وجود این روایات ما میتونیم این حرفو بزنیم. شیخ خودش اینجا داره میگه این حرفا اینجا نمیاد. یعنی چی؟ یعنی اون منات عامی که شما برداشت کردی برای همه معاملات شیخ قبولش نداره. حالا شما قبول داری حاشیه بزن، اشکال نداره. باید ببینی فرقش چیه. شارع حکیمی که میگه یه انگشت در یه انگشت قطع کنی 10 تا، 2 تا 20 تا، 3 تا 30 تا، چرا میگه 4 تا 20 تا؟ بنا نیست که مناطات، بنا نیست که مناطات احکام رو تا تش من و شما بدانیم. اون بابایی که رفت خدمت امام صادق و آقا ما اینو که میشنیدیم میگفتیم این حرف شیطانه نعوذ بالله، حضرت عتاب بهش کردن، گفتن احکام رو با عقل خودتون نسنجید. ما باید ببینیم جهتش چیه. شاید در اونچه که مکیل و موزون است عرفش مکیل و موزونه ها، شاید اونجا شارع مقدس این حکم را دارد، اما در اونچه که عرفش کیل و وزن نیست اینجا معمولا هم اختلاف پیش نمیاد. میدونی چرا؟ چون معمولا اینا کیل و وزن نمیشه که ما بخوایم بگیم کیل و وزنش لازمه، معمولا به مشاهده خرید و فروش میشه، تو خرید و فروش اینن اون اختلاف معمولا پیش نمیاد. شاید جهتش اینه. شیخ علی ای حال این حرف رو توی مکیل و موزون زد. نه ایش قرار نوعی رو میگه، قرار شخصی رو هم میگیره. ظاهرش این است که هر دو رو میگه، قرار که باشه حکم هست، ولی ازایشون گفت منوط به قرار شخصی است دیگه. این قرار شیخ قبول کرد دیگه. شیخ اینو که شما مرحبا به ناصر، نه شما ناصرید، چرا دیگه؟ ایشون ملاک رو قرار شخصی قرار داد دیگه. گوه آقا وقتی میگه نه هم نبی ان به القرار، یعنی تو معامله شما اگه قرار وجود داره معامله نکن. قرار خب اگر قرار تو نوع معامله است، اما تو شخص معامله واقعا قرار وجود نداره. پیغمبر شما رو نهی کرده از قرار، یعنی تک تک افراد رو تو معاملاتون نهی کرده از قرار، شما چی معنا میکنید؟ اونجا اگر ما تو مکیل و موزون گفتیم ولو قرار شخصی نباشد باز هم کیل و وزن لازمه، به خاطر اطلاق اون روایات بود. اینجا که نداریم اون روایات رو، اطلاقش نمیفهمونه که این نوعیست یا شخصی. اتفاقا ظاهر اولیه نه نبی ان بیع القرار یعنی قرارهای شخصیتون تو شخص معاملاتتون اگه قرار بود، این اطلاق نوعی و شخصی رو مشخص نمی‌کنه. دوستان بزرگوار، مسئله بعدی دوستان که یک مسئله کشداری است، یعنی این مسئله خودش نیست و خودش، دقت می‌کنید بعد از این مسئله مسئله بعدی هم دنباله در واقع همین مسئله است، لذا این مسئله رو یه مقداری باید بیشتر عرض کنم خدمت شما، بهش عنایت بکنید تا مسائل بعدی رو که میخوایم منوط به این مسئله بحث بکنیم واضح بشه. این مسئله دوستان اینه، اگر عرضم رو خوب دقت کنید، اگر در معامله ای بیع بشود بعضی از یک مجموعه متساوی اجزا، بعضی از یک مجموعه متساوی اجزا، ایشون میفرماد این معامله سه جور تصویر داره، سه جورشو براتون میگم، طلب شما باشه بحثای بعدی مونه. قبل از اون یه مثال براتون بزنم. مثلا شما میگی یک سا از این صبره رو من خریدم. سا دوستان یه پیمانه است، شما هر وقت من میگم سا به جاش بگذارید یک من، یک کیلو، یه پیمانه است دیگه، یه واحد اندازه گیری است. صبره هم دوستان به یک کوتی مثلا از گندم، برنج یا هر چی، جو، ذرت، امثال اینها که رو هم مثلا ریختن، یه مجموعه ای از این طعام ها رو مثلا میگن صبره. اگر من اومدم در مغازه شما دیدم یک صبره ای از گندم، برنج اونجا ریخته شده، گفتم سایی از این صبره رو من خریدم به مثلا 10,000 تومان، شما هم گفتی قبل تو یک سا از صبره، میخوام ببینیم این سا از صبره یعنی چی، مثال ها. یا مثلا گفتم یک ذراع از این تاقه کرباس، یه تاقه شما پارچه داری، گفتم آقا یک ذراع، یک متر از این پارچه رو من میخرم به این مبلغ. یا دوتا عبد داری، این دوتا عبد اصلا شما فرض کن دوقلو هن، هیچ تفاوتی هم با هم دیگه ندارن، قیمتشون یکیه، ویژگی هاشون هم یکیه، گفتم من یکی از این دو عبد را بگو میخرم به این مقدار، اما مشخص نمی کنم اون یکی این سمت راستی هست یا سمت چپیه، مشخص نمی کنم، نه ساع از صبره رو مشخص میکنم کدوم ساع، نه ذراع از تاقه کرباس رو معلوم میکنم کدوم ذراع، از سر تاقه، ته تاقه، وسطش، نه عبد من عبدین رو مشخص میکنم کدوم یکی از این دوتا، اینا رو مشخص نمیکنم. معامله رفته روی بگو بعض از، نه 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 کلی، فعلا حرف کلی نزنید چون سه صورتی که میخوایم بگیم بعضیش کلی هن بعضیش کلی نیستن، فعلا حرف کلی ما نزدیم، حواست جمع باشه. در معامله من بی کردم بعض از یک مجموعه متساوی الاجزاء رو، بعض از یک مجموعه متساوی الاجزاء رو، میخوایم این ببینیم به چند صورت ممکنه. صورت اول و وجه اول اینه که مراد متکلم از بعض یک کسر واقعی از مجموعه باشه، یه درصد از کل باشه. مثلا اگر صبره شما 10 سا است، یک سا از این صبره 10 سایی کمکم کنید میشه؟ یک دهم مشا از کل این. ببین گفتم یک دهم مشا، یعنی من تو 10% کل این صبره با شما میشم چی؟ میشم شریک. اگر 20 ساعه تو 5% میشم شریک، اگه 5 ساعه توی 20% میشم شریک. کسر واقعی از مجموعه یه درصدی از کل که مقدر به اون عنوان ساعه. یا مثلا وقتی میگم یک عبد از دو عبد، شما بگید یعنی یک دوم این دوتا با هم دیگه، یعنی یک دوم مشا از این مجموعه، نصف مشا. و اگر گفتم یک عبد از سه عبد چی؟ با فرض متساوی اجزا بودن، یعنی یک سوم کلش مال من، یعنی من تو یک سوم این سه تا عبد با شما میشم چی؟ میشم شریک. دقت میکنی؟ ممکنه مراد از بعض از این مجموعه کسر مشها باشه. خب اگر مراد این باشه، این بیت صحیحه یا نه؟ ایشون میفرماد این بیت صحیحه، هیچ اشکالی هم توی بطلانش نیست، معلوم میشه پیش مطالعه نمی کنه. اشکالی هم در صحت عرض کنم خدمت شما این بیت وجود نداره. هیچ بحثی نیست که دوستان مبیع در این صورت مشاع در مجموع اونه، فرقی هم نیست. خوب دقت کنید، ایشون میگه فرقی هم نیست که قیمت دوتا عبد حتی اگر متفاوت هم باشه همینه، قیمت متفاوت باشه یا نباشه همینه. شما اگر گفتی یک عبد از دو عبد و دو عبد هم یکیش 10 میلیون میارزه یکیش 50 میلیون و مرادت از یک عبد از دو عبد چی باشه؟ با فرض دیگه، فرض کردیم مرادت از یک عبد از دو عبد نصف عبدین باشه، یعنی نصف مشاع عبدین، اگه مرادت این باشه دیگه فرق نمیکنه عبده یکیش 500 هزار تومان میشه یکیش 50 میلیون. چون شما مثل این میمونه که به جای یکی از دو عبد بگی چی؟ بگی بگو نصف دو تا عبد. اگه این رو بگی چه اتفاقی میفته؟ انگار نصف مشاع هر دو عبد میشه مال شما. باز فرقی نمیکنه که شما بدانی در ساع از صبره که این صبره چند تا ساعه یا ندانی، این صبره هر چی میخواد باشه. آقایون اگر گفتی یک ساع از صبره، اگه صبره 5 تاست 5 ساعه میشه 20%، اگه 10 تاست میشه 10%، اگه 20 تاست میشه 5%، اگه 100 ساعه هم هست میشه 1%، هر چی میخواد باشه. من علم داشته باشم که مقدار صبره چند ساعه، یا علم نداشته باشم، ایشون میفرماد فرقی نمیکنه. البته در مقابل دوستان علامه در تذکره گفته اگر بایع و مشتری قصد اشاعه بکنن در مثل عبد من عبدین در شات من شاتین، این بی باطله. اما در مثل زراع من الارض گفته بی صحیحه. حالا چرا؟ دیگه طبیعتا میمونه برای فردامون. نگاه کنید عبارت رو، مسئله جو. تو شراکت ما خرید فروش نداریم آقا؟
نه، با هم شریک.
میدونم اگر من اومدم با خریدن نصف مشاع خونه شما باید شما من شریک شدم، بی هست یا نیست؟ نه گوش نکردی. ببین قبل از اینکه من نصف خونه رو از شما بخرم که با شما شریک نبودم که، نصف مشاع خونه رو اول از شما میخرم بعد میشم شریک. تا بی نکنم که شریک نمیشم که، باید بخرم تا بشم شریک. اجازه بده تمامش کنم، 2 دقیقه بیشتر وقت ندارم. مسئلتون بی و بعضن من جملتن متساویت الاجزا. ببینید ابتداعا ایشون میگه متساویت الاجزا، اما وارد اقسام که میشه یه جاهایی از این دست بر میداره. حالا تصریح میکنه دیگه، بیع بعضی از یک مجموعه جمله، یعنی یک مجموعه ای که متساوی اجزاء، مثل کسائن من صبرتن، یک سا از صبره. حالا این صبره میتونه مجتمعت سیان باشه، سیان دوستان جمع ساعه ها، که این ساهاش مجتمع باشه، مثل این که 50 تا سا 10 تا 20 تا سا رو روی هم ریختن یک کوتی از گندم درست کردن، یا نه متفرقت بگو سیان باشه، یعنی ساهاش متفرق باشه، مثل این که این صبره رو چیکار کردن؟ 50 تا پلاستیک یک سایی کردن گذاشتن کنار هم، 20 تاش اینجا 10 تاش اون بره 10 تاش تو اون اتاقه، اما همش یه صبره بوده که ساهاش رو جدا کردن. میگه فرق نمی کنه. او زراع من کرباس، یک زراع از کرباس، تاقه کرباس. او عبد من عبدن و شبه ذالک. آقایون بیع بعضی از جمله متساویت الاجزا یتصور علی وجوه، الاول ان یرید بذلک البذل کسرا واقعیا من الجمله، من الجمله یعنی من الکل، یه کسر واقعی از این مجموعه که مقدرن بذلک العنوان، که کسر واقعی دوستان مقدارش با اون عنوان معلوم شده، مقدر است یعنی معین شده مقدارش با اون عنوان. با کدوم عنوان؟ عنوان سا در سا من از صبره، عنوان عبد در عبد من عبدین، عنوان زراع در زراع من کرباس، اینا عنوان دیگه، یعنی زراع و عبد و سا و اینا برای ما مشخص میکنه که مقدار چقدره. فیورید و بسا مثلا من صبرتن تکون و عشرت اسبع، اگر صبره 10 سا باشه مراد از سا میشه چی؟ اشروها، میشه 1/10. و من عبد من العبدین میشه نصف هما. دوستان نصف هما یعنی نصف مشا. ولا اشکال فی صحت ذلک، این معامله صحتش محل اشکال نیست. ولا فی کون المبی مشاعا فی الجمله. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. تشبیه دینجا.